ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه دوم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام می‌کنیم به یکایی که شما شنوندگانمون در ایران و در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و همکارم حسن جعفری نیز اینجاست با دستی پر از خبر و تازه ترین ها را میشنویم. نخست،
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه همدان متوقف نشده است، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده های روسیه پنج شنبه از ایران رفتند. آقای شمخانی روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه این توقف ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است گفت جنگنده های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنج شنبه گذشته ایران را ترک کردند. ساعتی پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح سه‌شنبه گفته بود استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. روز دوشنبه پس از آنکه مقام‌های ایران و روسیه از توقف استفاده جنگنده‌های روس از پایگاه همدان خبر دادند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این موضوع هنوز برای ایالات متحده روشن نیست. سایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی از شناسایی، بازجویی و بازداشت مدیران 450 صفحه کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. ارگان رسمی فرماندهی امنیت سایبری سپاه موضوعات مرتبط با این پیگیری‌ها را امنیت اخلاقی، مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی خواند. با این حال این گزارش به تعداد افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته یا بازداشت شدند اشاره‌ای نکرده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها از سوی مدافعان حقوق بشر به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب فعالان دنیای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته است. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیرعامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و به گفته او فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند. در پی مخالفت احمد علم‌الهدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی با برگزاری هر گونه کنسرت موسیقی در مشهد، وزیر ارشاد ایران گفت که این خواسته را میپذیرد، اما حسن روحانی رئیس جمهور از اینکه وزیر ارشاد به این مخالفت تن داده انتقاد کرد. در پی اعدام 36 مرد در جنوب عراق به جرم دست داشتن در کشتار دو سال پیش در پایگاه اسپایکر، یک مقام سازمان ملل از روند دادرسی در پرونده محکومان انتقاد کرد. سسیل پویی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت محکومیت این افراد بر اساس اظهارات خبرچین‌ها یا اعترافات اجباری صورت گرفته است. دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی که به جرم دست داشتن در کشتار اسپایکر به اعدام محکوم شده بودند، در جنوب این کشور به دار آویخته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به تایید و افزایش حکم شلاق یک وبنگار به نام محمد رضا فتحی اعتراض کرد. آقای فتحی که به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر ساوه به تحمل 495 ضرب شلاق محکوم شد. گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر و حقوق بین‌المللی خوانده و خواستار لغوان شده است. به گفته این سازمان مدافع آزادی بیان، آقای فتحی در پی شکایت مسئولان محلی به دست ماموران پلیس فتا بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنان متفاوت و ضد و نقیض مقامات ایران درباره ادامه استفاده جنگنده های روسیه از پایگاه هوایی نوژه.
به نظر میرسه که واقعا مجلس، وزارت خارجه، سخنگوی دولت، حتی وزیر دفاع اساسا اطلاع دقیقی از ابعاد ماجرا ندارند.
آمریکا بار دیگر تایید کرد که 400 میلیون دلار پول ایران برای خریدهای تسلیحاتی پیش از انقلاب و 1 میلیارد و 300 میلیون دلار نیز بابت سود آن به ایران پرداخت شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از رواج بیماری‌های همچون ایدز و سل در زندان‌های ایران خبر داد و گفت در برخی بندها و سالن‌های زندان‌ها وضعیت مناسب نیست.
من چندین مورد دیدم، آورده بودن به بهداری در رجای شهر که میگفتن مبتلا به سل شدن. در مورد ایدز هم در سالن‌های دیگه صحبتی بود ولی من خودم این رو ندیدم.
هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مسئولان سیاسی، نظامی و امنیتی ایران درباره ادامه استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان برای بمباران مواضع مخالفان حکومت سوریه اظهارات متفاوتی داشتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است استفاده جنگنده‌های روسیه از این پایگاه ادامه دارد. اما تنها ساعتی پیش از آن علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته بود پنجشنبه گذشته استفاده روس‌ها از این پایگاه به پایان رسید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم مراد ویسی از دلایل گفته‌های متفاوت و حتی متناقض مسئولان ایرانی می‌گوید. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
سه نظریه و دیدگاه متفاوت وجود داره. نظریه اول ادعا میکنه که حضور روس‌ها در نوژه و زمان خروجشون کاملا برنامه‌ریزی شده بود و همه چیز طبق برنامه پیش رفت. این تصویری است که آقای قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ارائه میده. دیدگاه دوم معتقد هست که روس‌ها قرار بود همچنان در نوژه بمانند، اما افشای این خبر باعث خشم مقامات عالی ایران شد و روس‌ها در واقع مجبور شدند فوراً خاک ایران رو ترک کنند. حرفای آقای دهقان، وزیر دفاع، از جمله اینکه انتشار این خبر توسط روس‌ها رو بی‌معرفتی و خودنمایی خوند، معید نظریه دوم هست. اما فرضیه سوم پای اختلافات سیاسی داخلی ایران رو وسط می‌کشه. معتقده که در تهران یک مسابقه طناب‌کشی راه افتاده، هرچقدر که دولت و تکنوکرات‌ها سعی می‌کنند ایران رو به اروپا و آمریکا نزدیک کنند، در مقابلش نهاد رهبری و سپاه پاسداران بر تحرکات خودشون برای نزدیکی بیشتر به روسیه اضافه می‌کنند. در واقع دولت کشور رو به سمت اروپا می‌کشونه و نهاد رهبری به سمت روس‌ها. این دیدگاه معتقده که حضور روس‌ها در ایران ناشی از تصمیم یک جانبه شخص آیت الله خامنه‌ای با کارسازی و خواست سپاه پاسداران بود و نه یک تصمیم ملی و فراجناحی.
و خود شما کدومی که از این سه تا دیدگاه رو در این مسئله خاص واردتر می‌دونید؟
تنها فرضیه‌ای که میتونه این حجم از سردرگمی و ضد نقیزگویی در میان مقامات ایرانی رو توضیح بده نظریه سوم هست. به نظر میرسه که واقعا مجلس، وزارت خارجه، سخنگوی دولت، حتی وزیر دفاع اساساً اطلاع دقیقی از ابعاد ماجرا ندارند. رئیس مجلس و وزارت خارجه میگه که عملیات نوژه تمام شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ادامه دارد. وزارت خارجه میگوید که انتشار خبر بر اساس توافق قبلی تهران و مسکو بوده. وزیر دفاع میگوید روس‌ها بی معرفتی کردند که خبر رو درز دادند. بنابراین پاسخ به این سوال که چرا اینقدر اظهارات ضد و نقیض در تهران میشنویم به گمان من یک جمله است. چون ظاهرا مقامات و دستگاه‌های مختلف از ابعاد ماجرا اطلاع نداشتند و این تصمیم در جایی فراتر از شورای عالی امنیت ملی ایران گرفته شده. یعنی بیشتر تصمیمی سیاسی و جناحی بوده تا تصمیمی نظامی و استراتژیک.
و چرا در این میان سپاه و فرماندهان ارشد سپاه، از جمله فرمانده سپاه قدس که از اون به عنوان مسئول ارشد ایران در جنگ سوریه یاد میشه، سکوت کردند؟
دلایل متعددی داره. یکی اینکه مقامات ارشد ایرانی میدونن که حضور روس‌ها در نوژه خلاف صریح اصل 146 قانون اساسی است و حتی اگر خلاف اون نباشه بر اساس قانون اساسی نیازمند مصوبه مجلس هست، بنابراین خلافی صورت گرفته. دلیل دومش این هست که شعار نه شرقی و نه غربی پایه و بنیان جمهوری اسلامی بود. واقعیت این هست که برای انقلابیون و مدافعان گفتمان انقلابی، مخصوصا سپاه پاسداران، باعث سرشکستگی است این حد از نزدیکی ایران و روسیه. و دلیل سومش هم این هست که مدت هاست روابط استراتژیک ایران و روسیه بر عهده قاسم سلیمانی و سپاه قدس گذاشته شده و ماهیت و ذات سپاه قدس برخلاف وزارت خارجه یک ماهیت امنیتی است. بنابراین سپاه قدس نه مایل هست توضیحی بده و نه توانایی داره برای بازی کردن با افکار عمومی یا رسانه ها.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در آلمان آشنا می شدیم درباره اظهارات متفاوت مقامات ایرانی درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه. مهدی مهدوی آزاد به پرسش های همکارم مراد ویسی پاسخ می داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و همکارم مراد ویسی که در روزهای گذشته موضوع اظهارات متفاوت مقامات ایرانی و استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه رو در همدان دنبال کرده و همکنون همراه ماست در استودیو. آقای ویسی به استودیو خوش آمدید و بد نیست که به این مسئله بپردازیم که اصولاً پایگاه هوایی همدان چه ویژگی هایی داره و چرا تا به این حد استفاده روسیه از این پایگاه اهمیت پیدا کرده؟
با سلام. پایگاه سوم شکاری همدان که در زمان شاه اسمش پایگاه شاهرخی بود و قبل از جنگ ایران و عراق به اسم پایگاه نوژه شد، چون یکی از خلبان‌های این پایگاه در کردستان اونجا هاپماش سقوط کرد و به اسم این خلبان پایگاه رو گذاشتن. این پایگاه مهمترین پایگاه در غرب ایران هست و محل استقرار هواپیماهای فانتوم F4 هست به طور سنتی و مهمترین پایگاه در نزدیکی مرزهای غربی عراق و نزدیکترین پایگاه به سوریه هست. 35 سال پیش در بهار سال 60 هم موقعی که خود ایرانی ها در سال اول جنگ با عراق میخواستن هواپیماهای راهبردی عراق رو در غرب عراق که انبار شده بودن در پایگاه الولید بمباران بکنن، از همین پایگاه ایران استفاده کرد. شاید فیلم سینماییش هم اسمشو شنیده باشید، عملیات H3. الان هم برای روسیه، هواپیماهای روسی که میخوان به سوریه برن، مسافت اونها رو نسبت به استفاده از خاک اصلی روسیه خیلی کوتاه‌تر میکنه. اگر از نزدیکترین فاصله در نزدیک دریای خزر، آخرین مرزهای روسیه شمال دریای خزری، هواپیمای روسی بخوان پرواز بیان، بعد بیان ایران، بعد برن عراق، بعد برن سوریه، حدود دست کم 2000 کیلومتر بعد برن، ولی موقعی که از پایگاه شاهرخی یا نوژه استفاده میکنن زیر 1000 کیلومتر. نکته دیگه اینی که موقعی که این مسافت کوتاه میشه، به جای سوخت بیشتر مهمات و بمب حمله میکنن. و نکته دیگه اینی که موقعی که از پایگاه هوایی همدان استفاده میکنن، امکان حمایت هوایی نزدیک رو از نیروهای طرفدار بشار اسد در سوریه فراهم میکنن. آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی هم گفته این هواپیما به تقاضای مستشاره ایرانی دارن این کار رو میکنن. ضمن اینی که خود ایران هم شاید به دلیل ایجاد حساسیت خیلی مایل نیست هواپیماهای ایرانی برن اونجا، ترجیح میده هواپیماهای روسی برن.
و مقاماتی که در ایران درباره استفاده روسی از پایگاه هوایی نوژه اظهار نظر کردن، اصولاً در این موضوع خاص هر یک چه اختیاراتی دارن؟
ما این چند روزه دیدیم مقامات سیاسی، دفاعی، نظامی و امنیتی صحبت کردن. هر کدوم از اینا طبق قانون یه جایگاه اختیاراتی دارن. رئیس مجلس که امروز صبح هم باز صحبت کرد، دفعه قبل هم صحبت کرده بود، خب تقریبا هر چیزی در ایران طبق قانون اگه بخواد تصویب بشه نیاز به مجوز مجلس داره، ولی خب وزیر دفاع اومده صحبت کرده، آقای دهقان گفته این مصوبه شورای عالی امنیت ملی و نیازی به استفاده از مجلس نداره، که البته رئیس مجلس گفت لحنش خیلی مؤدبانه نبوده، که امروز آقای دهقان ابراز تأسف کرد، گفت منظورم این نبوده که مجلس توهین بشه، میخواستم بگم که نیاز به تصویب مجلس نداره. از یه طرف دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی اومده صحبت کرده، خب ایشون عالی ترین نهاد امنیتی کشور رو دبیریش رو بر عهده دارن. سخنگوی وزارت خارجه هم خب به طور طبیعی باید مواضع رسمی کشور رو بگه. کسایی بودن که اعلام موضع کردن، اگرم اون بحث اصل 146 قانون اساسی مطرح باشه که بعضی از نماینده مجلس گفتن که نیاز به ممنوع دادن پایگاه، اونجا دیگه تفسیر قانون اساسی پیش میاد که رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا یکی از اعضای شورای نگهبان میتونن از شورای نگهبان تقاضای تفسیر قانون اساسی بکنن که این شاملش میشه یا نه.
مقامات ایران آقای ویسی علیرغم اظهارات متفاوتشون درباره پایگاه هوایی همدان در یک موضوع اتفاق نظر داشتن و اون همکاری راهبردی با روسیه در جنگ سوریه است. تا اونجایی که شما پیگیری کردید، ساختار همکاری ایران و روسیه در جنگ سوریه و تقسیم کار اونها چطوره؟
اونطوری که اعلام شده به نظر میاد در نبردهای زمینی نیروهای مستشاری سپاه، حزب الله لبنان، ارتش سوریه، شبه نظامیان افغان موسوم به فاطمیون، شبه نظامیان پاکستانی موسوم به زینبیون، شبه نظامیان عراقی و شبه نظامیان سوری هستند. در بخش هوایی هم خب حمایت هوایی از طرف روسیه داره صورت میگیره.
سپاسگزارم. با مراد ویسی همکارم همراه بودیم و درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان و اظهارات متفاوت مقامات ایرانی در این باره شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون و دیدگاه‌های شما در مورد مسائل مختلف روز.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام فرمودند که توافق مکتوبی با روسیه برای ماندن در پایگاه شاهرخی سابق امضا نشده است. این روسیه که ما میشناسیم اگر 100 تا توافق کتبی هم امضا میشد، بیرون کردن اونها از این پایگاه امکان پذیر نبود. وای به حالی که توافق مکتوب هم امضا نشده است. آقای خامنه ای، دارید کم کم به هدفتون میرسید، فروختن ایران عزیز به روسها به شرط تضمین بقای جمهوری اسلامی.
من میخواستم بپرسم که آمریکا تو تمام کشورهای دنیا، از هاوایی، از فیلیپین، از کره جنوبی، ژاپن، پایگاه دیگه گاگارسیا، تمام دنیا کشورهای اروپایی پایگاه داره، روسیه به طور موقت از پایگاه همدان برای سوختگیری هواپیماش استفاده کرد، چرا این همه جار جنجال میکنن؟ چرا نمیگن آمریکا پایگاه گرفته تا اون کشورهای دنیا؟ چرا این همه تبلیغات میکنن؟ ممنون، خداحافظ.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارن، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله، این انشای خوبی است، اما چگونه؟
شماره پیامگیر ما 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که همزمان با ادامه بحث‌های مطبوعاتی، دولت آمریکا بار دیگر تایید کرد که علاوه بر بازپرداخت 400 میلیون دلار پول‌های دولت ایران برای خریدهای تسلیحاتی پیش از انقلاب اسلامی، مبلغ 1,300,000,000 دلار نیز بابت سود به ایران پرداخت شده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید که این میزان بهره نتیجه دیرکرد بازپرداخت بعد از لغو قرارداد تسلیحاتی بوده. گزارش همکارم نادر صدیق رو بشنوید از واشنگتن.
اگر سخن لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، را معیار قرار دهیم، مبنی بر اینکه طبیعت دنیای سیاست حمله ها و انتقاد های رقیبان سیاسی را توجیه می کند، می توان گفت که ادامه ماجرای بازپرداخت 400 میلیون دلاری پول های بلوکه شده ایران در آمریکا پس از حدود 38 سال و بهره 1,300,000,000 دلاری آن هم در چارچوب تعریفی قرار می گیرد که سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی ارائه داده است. ولی اقدامات حزب جمهوری‌خواه آمریکا فراتر از یک انتقاد سیاسی در سال انتخابات ریاست جمهوری است. قانونگذاران جمهوری‌خواه گفتند که پس از بازگشایی کنگره در هفته 2 سپتامبر آینده، موضوع چگونگی پرداخت پول به ایران و ارتباط آن با آزادی آمریکاییان زندانی در ایران را از دولت جویا خواهند شد. سناتور جمهوری‌خواه روی بلانت در این زمینه بیانیه‌ای در وبسایت خود انتشار داده و رسانه‌ها گزارش دادند که این سناتور ایالت میسوری روز دوشنبه در نامه خطاب به جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار پاسخگویی در مورد پرداخت‌ها به جمهوری اسلامی ایران شده است. در نامه سناتور بلانت درباره زمان پرداخت 400 میلیون دلار به ایران صفت نادرستی به کار رفته و گفته شده که در درستی و گفته‌های دولت تردیدی جدی وجود دارد. کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر دوشنبه بار دیگر ادعاهای مربوط به ارتباط بازپرداخت پول‌های بلوکه شده ایران با آزادی آمریکاییان زندانی را مردود خواند و برای چندمین بار بر نادرست بودن عنوان باجدهی تاکید کرد.
As we described this in January, that there was an opportunity.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه گفت همچنان که در ماه ژانویه توضیح داده شد برای ایالات متحده فرصتی فراهم شده بود تا درباره مجموعه‌ای از مسائل فیمابین ایران و آمریکا گفتگو و آنها را حل کند. او گفت به دلیل موفقیت دولت اوباما در سه مذاکره مختلف با ایران در واقع منافع آمریکا محفوظ ماند.
ایران did agree to settle a long standing financial dispute between our two countries in a way.
جاش ارنست افزود که دولت ایران با حل اختلاف‌های مالی بین دو کشور موافقت کرد و این به شیوه‌ای انجام شد که میلیون‌ها دلار به سود مالیات دهندگان آمریکایی انجامید و در همان حال آزادی 4 شهروند آمریکایی از زندان‌های ایران هم خبر خوبی بود. سخنگوی کاخ سفید که بیشترین زمان نشست مطبوعاتی بعد از ظهر دوشنبه را به پاسخ پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها در مورد چگونگی پرداخت‌ها به دولت ایران اختصاص داد، اظهار داشت که دستراستی‌ها در ایران و آمریکا مشتاقند تا این توافق را به زیر سوال ببرند.
I understand that there are right-wingers in Iran and right-wingers in the United States that would love to try to sully this agreement.
جاش ارنست تاکید کرد که این گروه‌ها حتی پیش از حصول توافق هم چنین می‌کردند. آنها می‌کوشند تا جلوی پیشرفت توافق اتمی را بگیرند. بنابراین چنین ادعاهایی به هیچ روی شگفت‌انگیز نیست که این افراد اکنون تمام ارتباط‌ها و تعامل بین دو دولت ایران و آمریکا را به باد انتقاد بگیرند. آنها انگیزه‌های سیاسی دارند که کاملاً شناخته شده است.
So the criticism to me is not particularly surprising.
سخنگوی کاخ سفید ضمن رد ادعای مربوط به باجدهی افزود که هیچ یک از این گونه اقدامات در انگیزه و هدفهای دولت و همچنین منافعی که از بکارگیری دیپلماسی توسط دولت اوباما به دست آمده تغییری نداده است. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه بر سرمقاله خود با عنوان داستان جعلی باج 400 میلیون دلاری گفته واقعیت این است که دولت اوباما در واقع باز پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران را به تأخیر انداخت تا از آزادی 4 آمریکایی زندانی در تهران مطمئن بشود. ولی در مقابل وبسایت Real Clear Politics در مقاله‌ای با عنوان مأموریت نجات گمراه کننده به شرح گفتگوها و چگونگی انجام معاملات سیاسی دو دولت ایران و آمریکا پرداخته و در پایان تأکید کرده که پرداخت پولی که باجدهی را تداعی می کند بدون توجه به نقش حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم و صرفاً برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای یک حس مسیحایی را توجیه نمی کند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد.
تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و پایان بخش این مجله شبانگاهی یک گزارش است. بشنوید که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در برخی بندها و سالن‌های زندان‌های ایران وضعیت مناسب نیست. او با اشاره به رواج بیماری‌های همچون ایدز، بیماری‌های پوستی و سل از لزوم غربالگری و درمان در زندان‌ها خبر داد. به گفته وزیر بهداشت، فقدان بیمه درمانی زندانیان نیز از دیگر مسائل زندان‌های ایران است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که خود 5 سال را در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج گذرانده، ابتدا از او در مورد وضعیت بهداشتی زندان ها پرسیده است. محمد سیف زاده:
وضعیت زندان ها از لحاظ بهداشتی بسیار نامناسب. ما در 350 که بودیم، از یه رو به هفت تا نزدیک غروب ما هواخوری داشتیم و بعد که ما رو تبعید کردن به زندان کرج، در سالن 12 ما 3 ساعت هواخوری داشتیم. در داخل سالن گردش هوا وجود نداشت که بنا به تشخیص یک پزشکی که در زندان، اون هم زندانی بود، و یک دکترای معماری میگفت به لحاظ فقدان گردش هوا در داخل هواخوری تا حالا 6-7 نفر در اونجا سکته کردن و مردن، که خب چند نفرش در زمان خود من بود. من خودم سکته اول رو توی به اصطلاح 350 سکته کردم. پشت پنجره های سالن سیاسی رو با آهن مسدود کردن، یعنی از این جهت هم گردش هوا وجود نداره در داخل به اصطلاح اتاقهایی که حدود 5 متر هست. تو هر کدوم هم 2-3 نفر اشکانم که زندگی میکنن. روبروی این سالن ها چندین دستگاه پارازیت پخش کن گذاشتن که به طور مداوم پارازیت ها رو پخش میکنه رو سالن، و حتی تلویزیون ها رو هم از کار انداخته بود.
آقای سیف زاده، شما اشاره کردید به سابقه سکته هایی که در بندهای زندان های ایران داشتید. وضعیت درمانی به چه شکلی بود؟ آیا به موقع به شما درمان مورد نیازتون رسونده شد؟ آیا شما تونستید تحت حمایت بیمه قرار بگیرید؟
نه خیر، ببینید حتی سکته اول منو نبردم. بعد از اینکه به اصطلاح خبرگزاری های مختلف در مورد این مسئله جنبه خبری بهش دادن که من در زندان اوین 350 سکته کردم، من رو فرستادند بیمارستان پیامبر اکرم که اونجا حالا ظاهرا خصوصی هم هست، و در اونجا من سی تی اسکن کردن، مشخص شد که بله من سکته مغزی کردم. بعد از این قضیه هم هیچ درمانی انجام ندادن. اعزام هایی که من به بیمارستان های مختلف داشتم صرفا از طرف خانوادم اقدام می شد. دارو، سی تی اسکن، رادیولوژی، آزمایشات مختلف به عهده خود من بود، و در این مدت 5 سال نزدیک به شاید 90 میلیون تومان فقط هزینه این مخارج شد. از پاییز 94 به بعد گفتن مذاکراتی بین سازمان زندان ها و بیمه انجام شده که زندانی ها بیمه بشن، ولی شخصا من تا همون زمانم یکی دو بار من رو که بیمارستان بردن از این بیمه استفاده نشد.
آیه سیف‌زاده، جز مواردی که وزیر بهداشت اشاره کردن، بیماری های پوستی و همینطور بیماری ایدز هست. به نظر شما از نظر بهداشتی چه مواردی در زندان ها وجود داره که میتونه به بیماری های پوستی دامن بزنه؟
بالاخره در این مدت چندین پزشک هم با ما زندانی بودن. یکی از مسائل این به اصطلاح مواد شوینده نامناسب بود که در اختیار زندانیان قرار می گرفت. دوم آب نامناسبی بود که مورد استفاده قرار می گرفت، و می گفتن این آب املاح مثل آهک و اینها زیاد داره، و بنابراین اون شوینده ها و اینها و همچنین باکتری های مختلفی که در زندان وجود داره، مثلا 150 نفر در داخل یه سالن زندگی می کنن، تعدادی خوب مبتلا می شن، توانیم مدیریت حاکم بر بهداری های زندان رو هم مورد توجه قرار بدیم که پزشک ها آنطور که باید و شاید به اخلاق پزشکی و حرفه‌ایشون عمل نمی کنن. موردی که من خاطرم هست که بسیار انسان شریفی بود، کمک زیادی به همه میکرد، اگر اعزام داشتن کمک میکرد، خب اخیراً ایشون رو به زندان محکوم کردن. سیل هم من چندین مورد دیدم که آورده بودن به بهداری در رجای شهر که میگفتن مبتلا به سیل شدن. در مورد ایدز هم در سالونهای دیگه صحبتی بود، ولی من خودم این رو ندیدم.
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری که 5 سال را در زندان‌های اوین و رجای شهر کرج گذرانده، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در مورد وضعیت بهداشتی زندان ها پاسخ میداد. و ما عزیزان سری بزنید به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا. اونجا خواهید دید که مرکز وابسته به سپاه از دستگیری و احضار مدیران 450 صفحه و کانال در شبکه‌های اجتماعی خبر داده. خیابان ناز در تهران به خیابان شهید شیخ نمر باقرالنمر تغییر نام داده. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم، اما رادیو فردا خاموشی نداره و شب و روز با شماست. خدا نگهدارتون.